بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين. خب ما بحث رواية دوم را متنش را مطرح کردیم و مصادرش را هم مطرح کردیم، منتهی شدیم به سند. عرض شد که دو نفر در سند هستند که مجهولن یا مهملن، هر چی باشد نتیجه یکیه. مهمل این اصلا در کتب رجالی نامش نیامده. مجهول یعنی در کتاب رجالی گفتن مجهول یا لم یذکر له مدح ولا ذم. بالاخره این باشد او باشد نتیجه یکیه، ضعیف. یکیش محمد ابن مروان، یکیش هم عبدالله ابن داود. بله، ابو حسان، محبت کنید ماماقانی را، 31 صفحه 134. ابو حسان سعید ابن جناح، ایشون ثقه است. مرحوم ماماقانی یه بحث مشروحی راجع به ایشون دارد. بله، سعید ابن صفحه چند گفتن؟ 134. بله، ایشون مرحوم نجاشی میفرماند که اصله کوفی، نشأ به بغداد و مات بها. شاهد از اینجاست. بعد مولا از، بعضی گفتن نه مولا جهینه، ایشون و اخوه ابو عامر، دو تا برادرن. بله، روا عن ابی الحسن و رضا، از امام کاظم و امام رضا روایت نمیکنن. و کانا ثقتین، شاهد اینجاست که ایشون ثقه است. البته مرحوم علامه همین فرمایش رو آورده است، ابن داوود هم همینطور. علاین در وساقت سعید ما بحثی نداریم، ولی آیا مشکل سند حل میشه با بودن دو تا مجهول یا مهمل؟ نه، سند روایت مشکل داره. این روایت را آقای ابن طاووس از کتاب یعقوب ابن نعیم نقل میکنن. حالا آیا خود ایشون به این کتاب طریق دارند یا نه، یه بحث. مگر اینکه خود کتاب معروف، الان کتاب شریف کافی ما ازش روایت نقل کنیم، طریق هم نداشته باشیم، مشکل نداره. چرا؟ من به کتاب کافی فرض کردم، من طریق دارم، ولی فرض کنیم طریق نداشته باشم، مشکل نداره، چون کتاب کتاب معروفیه، معروفی دیگه، کاد نکنه مقطوعا قطع داریم که این تألیف کیه، مرحوم کلینیه. خب این کتاب یعقوب بن نعیم اگه اینجوری باشه دیگه، سند هم بهش نداشته باشه مشکلی ندارد. ولی بالاخره در اونجا هم این سند را دارد. حدثنا احمد بن محمد الاسدی عن مروان، عن محمد ابن مروان عن عبدالله ابن حماد. اینجا عبدالله ابن داووده، اما در سند مرحوم ابن طاووس عبدالله ابن حماده. حالا او ثقه باشد یا نباشد باز مشکل را حل نمی کنه. چرا؟ چون روایت را اسدی از محمد ابن مروان نقل میکنه و محمد ابن مروان گفتیم ایشان لم یذکروه، ایشان مهمل است. خب او هم از یعنی ابن حماد هم از سماعت ابن مهران همین مطلب است، همین نص است. پس از نظر سند این روایت دوم مبتلا به برای اشکال سندیه. اما ظاهرا یعنی یک مشکل متنی به نظر نمیرسد که مثلا در متن یه مشکلی باشد که ما نتوانیم بله بپذیریم این روایت را. حالا اگر کسی گفت مبتلا به یک اشکال متنی است و نمیدونم، خب ما میگیم که سندش مورد بحثه. در معجم جلد 5 بعد از اینکه این روایت را آوردیم یه ملاحظه نقل شده است که من این ملاحظه را مطرح میکنم ولی خودم شاید ملتزم نباشم، چون این ملاحظات را خب هر کس در تألیف این معجم یه نقشی داشت، ملاحظات را بعد از فضلای محترم نقل کردن، حالا من مینویسم نوشتن، من نقل میکنم اون ملاحظه را. فی سند هذه الروایه والتی قبلها نقاش، در سند این روایت و روایت قبلی، یعنی در مجموع سند روایت ابو بصیر، چه روایت اول چه روایت دوم، در سند این دوتا روایت ما اشکال سندی داریم. یادتون هست در روایت قبلی ما همیشه بحثی بود، بحث سندی داشتیم. خب این درش بحثی نیست. و ما قطع نظر عن السند، با قطع نظر از سند، فلو صحت، اگر این روایت صحیح باشد، لما کان لها وجهون الا ان هؤلاء المذكورين يكونون آباء اصحاب المهدي. خیلی عجیب، این روایتی که ما به طولی و تفصیل نقل کردیم، الحارب، نمیدونم چی، المستعمل، اینا همه پدرهای اصحاب حضرت هستن، نه خودشون اصحاب حضرت باشن. چرا؟ عنایت میفرمایید؟ خب بفرمایید که اینا پدرهاشون هستن نه خود اصحاب. برای چی؟ این توجیه و این تأویل بر چه اساسیه؟ چه مشکلی پیش آمد کرده؟ چه قرینه ای هست که شما اینجوری توجیه میکنید؟ میفرمایید لأن عددا من البلاد المذکوره قد زالت، بعضی از این شهرهایی که اسم برده شده است اینا از بین رفته است. کی میگه از بین رفته؟ ساختمانهاش از بین رفته، خود منطقه که هست هنوزم به همین نام معروفه. دیدی دیگه، ما وقتی که خواستیم تطبیق بدیم، خب روایت از زمان امام جعفر صادق اون وقتا بوده، بعدش هم در قرن هفتم آقای کی بود؟ آقای حموی تعیین کرد، گفت این بلاد اینا هست. و بعضی از روایات اشاره به بلادی میکنه که اصلا اون وقت نبوده، مثل بغداد، مثل زورا، مثل این بلاد اصلا نبوده. پس این قرینه نمیتونه باشه، چون بعضی از این بلاد از بین رفتند و بعضی هاشون بله و عددا من الظروف المذکوره قد انتهت، و بعضی از این به اصطلاح حوادث و این جریانات ظرف این جریانات دیگه تمام شده. پس ما میگیم این روایت رو هم میکنیم بر آبا از دمدی، اصلا این حمل وجیه نیست، اصلا معنا ندارد، همون ظاهرش را ما میگیریم. همین ها هستند که از اصحاب امامن و همین ها هستند که ندا را میشنوند طرف آقا میان، همین ها هستند که احضار میشن. خب پس این روایت از نظر سند مشکل گرفتار اشکال سندی است و دلالتش هم همون ظاهرش را ما اخذ میکنیم با قطع نظر از سند، و توجیه بعضی از معاصرین را هم ما نمیپذیریم. خب این پرونده روایت دوم بسته بشه. میرسیم به روایت سوم. از امام جعفر الصادق علیه السلام: لو اجتمع على الامام عدته اهل بدر که 300 و 19 رجلا لوجب عليه الخروج بالسيف. اگر بر امام، این امام امام بله الفلام الفلام عهد، عهد ذهنیه اونی که مرتکز است، یعنی امام زمان، امام 12 روحی فدا، اینه یا نه اختصاص به امام 12 ندارد، هر امامی، هر امامی اگه این عدد جمع بشن دیگه حجت بالاخره تمامه، مثل جران امیرالمومنین علیه السلام، وقتی که یار ندید سکوت کرد، وقتی که آمدن و درخواست کردن حضرت محمد لولا قیام الحجه، حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر، اما اخذ الله على العلماء ان لا يقر على كبده ظالم ولا سقم مظلوم لا القيت حبله على غريبه. خلاصه این روایت میفهمد که اگر 313 نفر بر امام جمع شدن و اجتمع و در مطیع امام بودن، بر امام لازم است که خروج کند به سیف، یعنی قیام کند. خب این روایت را تا این جایی که ما بررسی کردیم یک مدرک بیشتر نداره، فقط و فقط در مصنفات شیخ مفید در آخر رساله چهارم آخراش، یک مصنفات شیخ مفید یک جا چاپ شده، سلسله مؤلفات شیخ مفید در سالگرد رحلتشون چاپ کردن، اینا زحمت هم کشیدن، کار خوبی هم کردن، در جلد هفتم آخرا 4 رساله راجع به غیبت امام زمان دارد، رساله های بسیار ارزشیه. در رساله چهارم اونجا جریانی را نقل می کند. من عرض کنم ببینید رساله این الرسالة الرابعة في الغيبة، تيتر جمعينه: لو اجتمع على الإمام عدة أهل بدر لوجب عليه الخروج. إيشان أذن جشر المفهمات كي لماذا لم يظهر المهدي، جرى إمام الزمان ظهور نميكونه و اصلا کی ظهور میکنن؟ سؤال كثيرا ما يسمع من المعتقدين بالامام صاحب الزمان. فهمت که این سؤالی است که معمولا ولایت مدارها، امام زمانی ها، این مطرح میکنن. یسمع عندما یمتلئون غیظا من الاعداء، هنگامی که فشار بر شیعه زیاد بشه، لابد شنیدید ده ها بی گناه را در کنار حضرت زینب زینبیه به خاک خون کشوند. بچه ها از مدرسه آمدن بیرون، انفجار اول که مردم جمع بشن، دو تا انفجار دیگه که ده ها نفر از همین آوا، من خودم رفتم دیدم با چه وضعی زندگی میکنن، از همین آوارهای کفریا و فوعه، منطقه شیعه نشین است که 4 سال است محاصره، 4 سال است محاصره نیروهای ترکیه، نیروهای عربستان یهودی، نیروهای قطر، به اسم چی؟ اسمش چیه؟ داعش. دروغ، به دروغ. داعش یعنی چی؟ هرشون نیروهای اینا هست، مزدرون هستن. 4 سال خب ادشون هم که توانستن به هر نحوی خارج آمدن اینجا، با چه وضعی زندگی میکنن؟ این هر منفجر شد، کشتن شد، ده ها نفر شد. خب وقتی که انسان اینا رو میبینه ناراحت میشه. خب یه امیدی هم داریم، آقا امام زمان امید ماست. شیخ مفید میفهمد که وقتی که دلمون پر میشه از غیظ نسبت به دشمن، انگامی که ما فشار میارن، این سوال مطرح میکنه که کی آقا ظهور میکند؟ فیحسبون ان الدنیا، اینجوری خیال میکنن فرض کنید با این انفجار با اون انفجار دیگه تمام دنیا چیز شده، ملیعت ظلمن و جورا. بله حادثه تلخی بود، حادثه سنگینی بود واقعا بر دل، نمیگم هر شیعه، نمیگم هر مسلمان، بر دل هر انسانی این حادثه سنگین میاد. اما خیال میکنم که بالاخره تمام دنیا اینجوریه. وقد عین ذلك یا عین، خیال میکنم که با این حادثه دیگه تمام دنیا پر از ظلم و جور شده است و همین پر شدن دنیا از ظلم و جور وقتی کیه؟ وقتی چیه؟ ظهور امام زمان است که بیان و سراپا رحمت و عدالت کنه. خلاصه فشار که برشون میاد این سوال مطرح میکنه که آقا کی ظهور میکنه. و یبدو ان توقیتنا آخر، ان توقیتنا آخر کان معروفا فی زمن الشیخ المفید قد روا، یا روی میفهمد که یه توقیت دیگری غیر از این. توقیت اول چیه؟ فشار بر شیعه، هر وقت بر شیعه فشار میاد این وقت میگن وقت ظهور آقاست، فشار آقا نمیاد. یه توقیت دیگری هم در زمان شیخ مفید ظاهرا مطرح بوده، چیه؟ عدد بشه 313 این وقت ظهور. این توقیت به این تحدید زمان شیخ مفید ظاهرا مطرح بوده. حیث رویه، بله، حدیث عن الامام الصادق، حدیثی از امام نقل شده است. لو اجتمع على امام عدت اهل بدر 310 لوجب على الخروج. خب این سؤال را و این حدیث را بر شیخ مفید مطرح کرد. فأقر الشيخ أنه حديث مرمي، شيخ مفيد هم اقرار کرد، ولی که ما ندیدیم در هیچ کتابی، ما نیافتیم، شما هم زحمت بگیرید پیدا کنید در هیچ کتابی از کتب که در ارتباط با مهدویت است این حدیث ما نیافتیم، ولی خب به شیخ مفید عرضه شده، ایشون هم تأیید کردن، گفتن بله حدیث مرمی. البته حالا حدیث مروی اعم از این که صادر شده باشد، شونم بالاخره با دقت و علمی جواب دادن، کسی که این سؤال را مطرح کرد شروع کرد بحث کنه با شیخ راجع به غیبت، شؤون غیبت، تا کی باید امام غائب باشد. بعد از اینکه تأیید گرفت از شیخ مفید راجع به این حدیث، وقد ضمهما مجلسون، یه جلسه شیخ تو شیخ مفید را دعوت کرد در یک جلسه که ایشون بودن شیخ مفید و یک شخص دیگه که اسمش برده نشده، ازش تعبیر شد رئیس من الرؤساء. حالا کیه این آقا نمیدونه، در یک جلسه شیخ مفید و رئیس من الرؤساء بوده. قال السائل، حالا اون رئیسه یا سوال کننده، به شیخ این عرض کرد انا نعلم یقینا، ما به یقین میدانیم ان الشیعه فی هذا الوقت اضعاف عدت اهل بدر. اینه به کی عرض میکنه؟ به شیخ مفید. که شما میگید وقت ظهور امام زمان کیه؟ به این عدد برسه شیعه ها. ما یقین داریم در زمان شما شیعه اضعاف هست، خیلی از این عدد زیادتره. فکیف یجوز دل امام الغیبه؟ خب دیگه محقق شده است دیگه علامات، چرا آقا ظهور نمیکن، چرا غیبه؟ شیخ فرمودن ان الشیعه و این کانت کثیره من حیف العدد، صبر و مقاومت و درایت و قوت بیان و تلاش فوق العاده علمای ما سبب نشر تشیع شد در برابر او فشارهایی که اونها می آوردن. بر شیخ مفید خیلی فشار آمد، اما بالاخره هم حفظ کرد و هم گسترش داد. حفظ کرد، طلبه های خوبی تربیت کرد، شیخ طوسی تربیت کرد که ایشون رفت نجف اشرف حوزه تشکیل داد و به برکت حوزه این نجف اشرف امروز ده ها صد ها حوزه است که چشم و چراغ و حوزه های تشیع حوزه مقدسه قمه، از برکات نجف، از برکات شیخ طوسی. شیخ طوسی خودش تربیت شده شیخ مفید. خلاصه می فهمد که شیخ مفید بله شیعه امروز خیلی هم از حیث کم و عدد، لکن العدد المذکور فی الروایه لیس المراد بهم العدد والکم فقط، که انه اون روایت ایشون پذیرفته. ولی می فهمد که مراد فقط عدد نیست، کم مراد نیست، کیف هم مراده، چی باشن، چجوری باشن، اوصافشون چی باشن، که در منطقه روایت سوم اوصاف ویژگی های اون عدد رو بیان میکنن که واقعا نادرن. میتونم بگم انحصاریه او اوصافی که تو روایات آمده، اینها اگه تعبیر من درست باشد کلیه در بله فرد یا افراد محدوده. چون میفهمد که انما هم على کیفیت خاصه و تلک الکیفیه لم نعلم حصولها بعد، فقط عدد مطرح نیست، کیفیت مطرحه که ما هنوز نمیدونیم. بله عدد خیلیه، ولی نمیدونیم این ویژگی ها در این عدد هست یا نیست. به صفتی ها و شروطی ها حیث انه یجب ان یکونو علی حالت مأمونه، صد در صد مطمئن باشه من الشجاع یکی و صبر علی اللقاء، خط مقدم که بره با دشمن روبرو بشه. عقب نشینی نکن، عقب نزنه، جا نزنه. مولای ما امیر المؤمنین علیه الصلوات و المسلیم ده ها جراحت بدن شریفشون برداشت، اما همش در کدام قسمت بود؟ قسمت جلو. محمد حنفیه بعد شب شهادت آقا وقتی می‌خواستن آقا رو غسل بدیم، من شمردم، محمد حنفیه میگه جای زخم ها رو شمردم 1000 تا بود جای زخم. حالا کی بوده؟ سال 40 آقا شهید شدن. جنگ ها از کی بوده؟ از سال بله چند هجرت شروع شد دیگه؟ 2 هجرت شروع شد. یعنی اثر زخم، یعنی اثر زخم هم جراحات معمولا التیام پیدا میکنن در اینان 1000 تا. که بعد میفهم محمد حنفیه که گاهی با پدرم منشستیم صحبت میکردیم، میفرمود این زخم مال خیبره، این زخم مال احده، این زخم مال کجاست، اینا رو بیان میکردم. مثلا در احد من چند تا زخم برداشتم، در خیبر چند تا زخم برداشتم، اینا همه بیان شده است، مراجعه کنید ببینید. صلوات الله علیک یا امیر المؤمنین. خب ایشون میفرمود که یعنی امیر المؤمنین عقب نشینی نداشت هیچ وقت. خب کسانی که میخوان جزء 313 نفر باید اینجوری باشن، آزمایش شده باشن که در هنگام لقاء و رو در روی با دشمن مقاومت داشته باشن، صبر داشته باشن و ضعف از خودشون نشان ندن و اخلاص به جهاد. قل انما اعظكم بواحد ان تقوموا لله، برای خدا باشد جهاد، خالصا ایثارا للاخره علی الدنیا. دنبال چیه؟ دنبال آخرته، کاری بدون ندارم، من دنبال رضایت خدا هستم. بلغ ما بلغ، به قول آیه شریفه احدل حسنیین، دنبال ادای تکلیف هستم. و نقاء السرائر من العیوب، قلب از عیب باید پاک باشد. خب میخوام تطهیر کنیم دنیا را. زمانی میتونیم دنیا را تطهیر کنیم که قلبای خودمون طاهر باشد. و صحت الابدان والعقول، از نظر ظاهری و بدنی سالم باشد، از نظر عقل کامل باشد. و انهم لا یهنون، سستی درشون نیست. و لا یفترون عند اللقاء، اظهار سستی و ترس هنگام ملاقات بالاخره. اونم مسلحه، دست خالی که نمیاد، اونم اسلحه ویرانگر داره، اونم اسلحه بالاخره کشتار جمعی داره، اما از هیچی از اینها نمیترس، این همش براش حله. ولا یفترون عند اللقاء، والله لو تظاهرت علی العرب لما ولیت. شما که چیزی نیستید یه قبیله کذا، تمام عرب ها ائتلاف کنن و همشون هم دست بشن، جبهه واحدی در برابر علی ابن ابی طالب تشکیل بدن، یک قدم عقب نمیرم، هیچ وقت پشت نمی کنم، با اینها درگیر میشم تا بالاخره لما ابقیت، یک نفرشون نمیگذارم. و یکون العلم من الله، بعد از همه اینها خب کی این خصوصیت را دارد؟ ما نمیدونیم. اینا رو کی میدونه؟ خدا میدوند. لعموم المصلحه فی ظهورهم بالسیف، مصلحت در این است، ولی این مصلحت را که تشخیص میده خداوند عز و جل. بعد میفهمد که ولا نعلم ان كل شيعه بهذه الصفات وعلى هذه الشرائط. واخبار الحمد لله ما الان بیش از 500 میلیون در جهان شیعه داریم. همشون به همین ویژگی ها هستن واقعا مطلب؟ این ویژگی ها رو دارن؟ حالا نه وارد جزئیات نشم. ولو علم الله ان فی جملتهم من هذه صفته، اگر خداوند عز و جل بداند که در این جمله شیعه همچین کسانی هستند که این ویژگی رو دارن، ولم یکن معذور عن حمل السیف، و معذورم نباشد از شرکت در جهاد، لظهر الامام لا محاله، اگر این خصوصیات باشد امام ظهور میکنه. ولم یغب بعد اجتماعهم طرفه، اگر اینها با این خصوصیات باشن یک لحظه امام غیبت نخواهد کرد. لکن من الواضح عدم حصول مثل هذا الاجتماع، بله عدد خیلیه اما با این خصوصیات معلوم نیست که داشته باشیم این عدد را. فلذلك استمرت الغیبه، غیبت استمرار دارد. خب ایشون میگه که الان اگه گفتید از کجا بدانیم این صفات لازم است، تو روایت کم چیزی نیست، اکلش من حرفا رو میزنید. مع خلو نص، نص اشاره به این صفات ندارد. جواب ان مسلمات الامامیه، البته شیخ مفید میخواستن جواب ایشون رو بدن و الا تو نص هست، در روایات داریم ویژگی های اصحاب امام. میفهمد که مسلمات امامت تفرض علینا اثبات هذه الصفات لاصحاب الامام، مسلمات امامت این است که اصحابش اینجوری باشن. فهی ثبت لنا وجوب الامامه، خب دیگه تا آخر شما بخوانید از مجموع این مطالب ما چی استفاده کردیم؟ که شیخ مفید این روایت را که انهو بله پذیرفتن، ولو در حد چی؟ انهو مروی. خب غیر از شیخ مفید آیا کس دیگه این روایت را نقل کرده یا نه؟ ما ندیدیم. پس یک مدرک بیشتر ندارد و کس دیگه هم من ندیدم متعرض شده باشد. خب حالا شیخ مفید نقل فرموده باشد، آیا هرچی را که شیخ مفید نقل فرمودن ولی از نظر ما دیگه میشه مسلم؟ خب شیخ مفیدم میفهمد مروی، معاصر امام که نبودن، روایت شده. خب ما چی میخوام که روایت شده؟ دنبال چی هستیم؟ دنبال سند. آیا ایشون سند ارائه میدن؟ سند ارائه نمیدن، چه مهم مروی. پس ما به این روایت، به مضمون این روایت نمیتونیم ملتزم باشیم که چی؟ که اگر 313 نفر باشن بر امام واجب است قیام، ممکن است مصالح دیگری هم باشد. این 313 نفر تمام العله نمیتونه باشه، جزء العله است، مگر این که باز اون مطالبی رو که من اگه یادتون باشد در سالهای قبل راجع به قیام و به سیف مطرح کردم، جریان سدیر بود، جریان اون کی بود؟ بله رقی بود، چرا قیام نمی کنید؟ بعد امام فرمودن که نحن اعلم بالوقت، بیاد بیرین بیرون. رفتن بیرون و برخورد کردن به یه گله گوسفندی که امام اشاره کرد اگه اینقدر من نیرو داشته باشم من قیام میکنم. که بعد از نماز رفتم شمردم دیدم بعد 17-18 تا بیشتر نبود، 17-18. خب اون روایت دیگر ما قرینه قرار بدیم. بنی که یه عددی اگر باشن که واقعا پا بر جا باشن، پا بر جا، حالا 313 یا کمتر یا بیشتر. اما این که ما بگیم که الان سرزبونا هست، ما بگیم قیام امام متوقف بر چیه؟ اکتمال این عدد. بله اصحاب امام هنگام حضور همین عدده، اما قیام را، خروج از غیبت به ظهور را ربط بدیم به 313 نفر بشه علت تام. مدرکش فقط همین روایت. این روایت هم که تأثیری به امام زمان نمی کنه. امام زمان هم یکی از مصادیق ائمه معصومه. آفرین، اجتماع دیگه با خودشون نیست، با کیه؟ با خود. یعنی هر خدا اراده کرد، اراده خداوند عز و جل در این ظرفه، این درست در این ظرفه. ولی ما بگیم علت تامس این جای بحث و تأمله. این چند تا روایت شد؟ سه تا. اما روایت چهارم باز از امام صادق علیه السلام. بله، به امام راوی میگه که من نشسته بودم که دخل علیه بعض اصحابه، خدمت امام تو بیرونی نشسته بودیم که بعضی از اصحاب امام خدمتشون رسیدن. فقال، به امام عرض کرد، جعلت فداک، جانم فدای تو، انی والله احبک. آقا امام صادق، به خدا قسم دوست دارم، و احب من یحبک، اونم که تو را دوست دارن، اونم که شما دوست دارن، من اونها را دوست دارم، به والله اینجوریست. ما اکثر شیعتکم، چقدر شیعه دارید؟ میدین حرفاش برای چی بوده اینا؟ که چرا نشستی؟ چرا قیام نمی کنی؟ من دوست دارم و دوست دارم شما رو هم دوست دارم و ماشاءالله چقدر پیرو دارید. ما اکثر شیعتکم. امام فرمود، فقال له اذکرهم، بشمار، بگو کی هستن چی آن. فقال کثیر. شما مراجعه کنید مرآت را و کافی شریف را، وقتی که شیعه ها را از مدینه جمع کردن ببرن زندان، هر که نوردن زندان بغداد دیگه ازش خبری نمیشد. امام با چه وضعی آمدن؟ همطور قباشو به زمین کشیده میشد، یه بر عباشون به شانه شد و دیگه زمین افتاده بود، دمپایی هم یکیش از پاشون در منده بود، دست گرفته بود که بیان با اینها لااقل خداحافظی کنن یا حرفی بزنن. ببینید چجوری اون مأمورین برخورد کردن، آقا رو هل دادن و جسارت کردم به آقا و بعد آقا نفرین کرد، اهل مدینه را نفرین کرد که شما اینجوری با جدم قرار نگذاشته بودید، قرارتون غیر از این بود که از اهل بیتش دفاع کنید، از فرزندانش دفاع کنید. این دفاع شما چندین روز آقا تب کرد، تو خونه بیمار بود، حالا آمده ایشون میگه چی؟ اونم با حکومت از آقا میخواد درگیر بشه، با یه حکومتی که باید باشه این حکومت تا کی؟ 656 دوران امام کی بود؟ 148، یعنی چند سال دیگه بالاخره تاریخ مصرف داره؟ 500 سال دیگه از آقا میخواد که با این حکومت درگیر بشه. لذا من فهمید خوب بفهمید میگه شیخ خیلی اسمشون ببر بگید بینم کی هستم. گفت کفیر. خیلی هم آقا فرمود تحصیهم میتونی بگیم مثلا چند هزاران چند میلیون هم. فقال هم اکثر من ذلک، از حد شمارش خارج هم. امام از اینجا شروع کرد فرمود اما لو کملت العده الموصوفه 310 کان الذی تریدون، اگر اون عده با اون ویژگی ها کامل بشود اونی که دنبالش هستید محقق میشه. چی دنبال چی هستیم؟ خروج به سیف و قیام علیه ظلم زاد. الان من همچین تکلیفی ندارم. بعد ولیکن شیعتنا، هی میگی از حد شمارش خارجه، خدا خیرشون بده. ولی شیعه ما اینی که من میبینم شیعه ای که باید باشد نیست. من لا یعدو صوته سمعه. وقت هست یا نه؟ والحمد لله رب العالمين.